بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان برا شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند فرستید. بر شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما درباره حضور قلب در نماز بود. به طور اجمال بیان شد حضور قلب در نماز رو به دو قسم تقسیم کردن: حضور قلب در عبادت و حضور قلب در معبود. حضور قلب در عبادت رو هم باز به دو قسم تقسیم کردن: حضور قلب در عبادت به طور اجمالی و حضور قلب در عبادت به طور تفصیلی. به طور اجمال مراد این بود انسان در نماز توجه کنه به الفاظی را که به زبانش جاری میشه و سعی کنه دلش را به معانی الفاظ بسپره، آنچه بر زبان جاری میشه در معناش توجه کنه. به عنوان مثال اگر میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، بدونه داره کسی را مخاطب قرار میده که او همه کاره عالم، معبود واقعی عالم و فقط اوست که اهلیت برای پرستش داره و غیر این معبود عالم سایر معبودها همه باطلن. و وقتی میگه ایاک نستعین، بدونه که گره گشا فقط اوست، از او باید کمک خواست، گرچه کمک خواستن از ائمه طاهرین عین کمک خواستن از خود خدای عالمه. من اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. اگر کسی متمسک به شما اهل بیت بشه، به یقین متمسک به خدای عالم شد، زیرا ائمه اطهار مظاهر صفات الهیه هستند. اگر انسان در همین مرحله جلو بیاد که در نماز بتونه حواسش رو به الفاظ و معانی نماز جمع بکنه، گرچه هدف این نیست، باید ما راهی طولانی تی را طی کنیم، اما همین فی نفسه خیلی خوبه. در روایت دقت کن، دو تا روایت هست. روایت اول عن ابی عبدالله سلام الله علیه یقول، این تعبیر یقول امام به کرات می فرمودند، من از صلا رکعتین، اگر انسان دو رکعت نماز بخونه، یعلم ما یقول و فیهما، در این دو رکعت چی میگه توجه به او داشته باشه، آگاه باشه که چی داره میگه، این صرف نمازش که به اتمام رسید، و لیس بینه و بین الله ذنب الا غفر له، وقتی نمازش تمام شد بین او و خدا گناهی باقی نمیمونه، مگر خداوند عالم به برکت این توجه در نماز به گناهانش قلم عفو کشوند. ببینید سیاق روایت دو تا مطلب را تصریح داره. اول فرمودن که یعلم ما یقول فیهما، تعبیر به یعلم آورد نفرموده یعرف. یه بار بحث معرفته، معرفت شناخت تفصیلیه، یعلم شناخت اجمالیه. بعد فرما یقول و یعلم ما یقول فیهما، آنچه به زبانش جاری میکنه به این تلفظها آگاه باشه، توجه داشته باشه، که همون توجه در عبادت انسان به آن چی میگه با توجه بگه. این یه روایت. روایت بعدی هم از وجود مطهر پیغمبر اکرم فرمودند رکعتان خفیفتان فی تفکر خیرون من قیام لیله. انسان دو رکعت نماز ولی خیلی ساده سبک حتی معمولی بخونه، اما این دو رکعت نماز رو فی تفکرن با توجه با تعمق بخونه، این از یک شب تا صبح عبادت کردنش هم بالاتره. یه رکوی ساده، یه سجده ساده، یه حمد سوره ساده و بدون مستحبات زیادتر آدم تمام کنه، خفیف سبک باشه. از یک شب تا صبح عبادت همین دو رکعت ساده اما با تفکر و تعمق از یک شب تا صبح کارش بالاتر از این تره. به این میگیم حضور قلب در نماز، اونم در عبادت به طور اجمال. از این مرحله بالاتر حضور قلب در عبادت به طور تفصیله که انشاءالله دیشب عرض کردم. اگر خداوند به همه ما عمر عنایت بفرماد بحث سال آینده ما در این انشاءالله خواهد بود که به طور تفصیل یعنی چی، ما چه باید بکنیم. اگر انسانی از این مرحله رفت بالاتر، از مرحله این ظاهر عبادت گذشت، به حضور قلب در معبود میرسه. حالا انسان دیگه در عبادت دنبال معبود میگرده. آیت الله شهید مطهری نزدیک اهل حالها رفته بود، درباره هم حضور قلب نماز سوال کرد. فرمودن که چطور نماز میخونی تو؟ مطهری فرمودن که در نماز الفاظی که به زبون جاری میکنم به معانی توجه میکنم، در معانی دقت میکنم، به اینها با توجه به زبونم جاری میارم، نماز این فرم میخونم. فهمد که خب پس که نماز میخونی؟ و که من هم که دارم میخونم با توجه میخونم. گفت درسته، که نماز میخونی؟ گفت منظورتون چیه؟ گفت این که با الفاظ بازی کردنه که نمازت رو میخونی. یعنی انسان باید از این حضور قلب در عبادت رد بشه، خود را به معبود توجه بده که این عبادت ها برای کیست؟ دارم با کی صحبت میکنم من؟ او کیست که فقط باید او را پرستید، فقط باید از او کمک خواست، باید از او آدم استمداد کنه که به صراط مستقیم او را هدایت کنه، به راه ضالین نیفته، به راه مبغوض علیهم وارد نشه. او کیست؟ او معبودیست که عبادت ها برای اوست. انسان از کانال عبادت رد بشه به کانال معبود برسه. دیشب باز عرض کرده بودم که حضور قلب در معبود خود سه تا مرحله داره. یه تجلیات افعالیه هست، مرحله اول تجلیات اسمائیه و صفاتیه هست که مرحله فوق اینه، و تجلیات ذاتیه هست که مرحله آخر قضیه هست. من اول یه نکته همونجا عرض کنم، این نکته دقت کنید. ذات اقدس الله، این کلمه الله جامع جمیع صفات الهی است. کلمه عالم یا علیم آنچه از ماده علمه، کلمه قادر و قدیر آنچه از ماده قدرته. اینها گرچه از اسماء الله هستند، اما اسمایی هستند که با خود ذات مقدس عینیت دارند. علم علم عین ذات، ذات عین علم، قدرت عین ذات، ذات عین قدرت، اسمایی هستند که با ذات مقدس عینیت دارند. پیشم عرض کردم که سایر اسما به این دوتا اسم بر می گردند. خالقیت یعنی قدرت بر خلق، رازقیت یعنی قدرت بر رزق، خدا یا محیط یعنی قدرت بر احیا و زنده کردن داره، خداوند یا ممیته یعنی قدرت بر اماته و میراندن داره. اینا همه برگشت میکنه به صفت قدرت. یا مثال دیشب، خداوند سمیعه، علم به مسموعات داره. ما که بسیار سمیع هستیم چیزهایی رو میشنویم، کر نیست میشنویم. خداوند علم به مسموعات داره. خداوند بصیره، علم به مبصرات داره. خداوند مدرکه، علم به ادراکات داره. اونا به علم برگشت میکنه. پس کلمه الله کلمه ایست که جامع همه صفاته. اسم قادر و اسم عالم از اسماء الله هستند، اما از صفات ذاتن، چون با خود ذات عینیت دارن. سایر اسما اسمایی هستند، از اینا به اسماء افعالیه تعبیر میارن، یعنی فعل خداست. خداوند فعلش اینه، کاری که انجام داد اینه، خالقیت، رازقیت، احیا هست، اماتت، اینا رو از اسماء افعال میارن. لذا الله ذات، قادر اسمیست که عین ذاته، خالق از اسماء صفتیه، خالقیتم وصفیست که از او فعلی ظاهر میشه. یه بار انسان در خالقیت خدا داخل میشه، به این معنا تمام توجه در نماز به خالقیت خداست، جنبه فعلی. یه بار انسان خالقیت که از خالقه، انسان توی اسم یا خالق غرق میشه، تو خالقیتش نمیاد. خود خالقیت که از قدرته، قدرت که از ذات، انسان در قدرت خدا که از عین ذات، انسان تو اون غرق میشه. ولذا در شقه اول که تجلیات افعالیه هست، دیشب هم چهار تا مرحله داره: مرحله علمی، مرحله ایمانی، مرحله شهودی و مرحله فنایی. اگر انسانی از این چهار مرحله عبور کرد و خداوند در حقش عنایتی فرمود که دل را تطهیر داد، علمی براش جا افتاد، بعد دل را طهارت بالاتری داد، این علمی به جانش آمد، رسوخ در دل پیدا کرد، ایمانی شد. باز دل را طهارت داد، این ایمانی در جانش به حدی رسید که شهودی شد براش. باز در این مرحله دل را بیشتر طهارت داد، در این مرحله خود را فانی کرد، دیگه بند وجودش فنای در این فعلیت خدا شد. که عرض کردم اگر انسان به این مرحله دست پیدا کنه، گاهی مرحله اونقدر سنگینه، انسان در این فنا که رفت دیگه بر نمیگرده، به معنا بیداری از این مرحله براش ایجاد نمیشه، بی مرحله میمونه تا آخر کار. اونقدر جذب این مرحله بالاست که ظرف جانش با این جذبه تونیه که جذبه ظرف جانش رو پر میکنه. وقتی جذبه ظرف جانش رو پر کرد، دیگه تمام بند وجودش اسیر این جذبه است. شما یه لیوان رو در نظر بگید، به تشبیه ذهنی چه لیوان آب پر کنید، وقتی آب توی لیوان لب به لب شد، یه قطره آب بد برزی از لیوان آب میچکی بیرون، دیگه جا نداره. آنچه ظرف لیوان بود همه را آب فرا گرفته. یه موقع ظرف جان انسان به یه حد میرسه که اون جذبه ظرف جان انسان را پر میکنه، دیگه جا نداره این برای مراحل بعدی. این به همه حال هست تا آخر کار. به یه مثال دقت کنید. اول اینو بگم، اگر این انسان در این مرحله جذبه عنایتی از بیرون به او نشه، یه تکانی به او نده، یک انسی از بیرون جذبش نکنه، به همین حال هست تا آخر کار. شما در سوره اعراف آیه 140 خردی رو توجه دارید. این آیه 140 خردی درباره حضرت موسی سلام الله علیه. حضرت موسی از زبان قوم، نه از زبان خودش، به خداوند این دو اکدن به ارنی انگار الک، خدایا به من خود را نشون بده. موسی که پیغمبره، خدا پیغمبر اولال عزمه، در رأس خیلی از انبیای عظامه. او یه حرفا رو دیگه ما بردیم، او که مسلم این حرفا براشی، اما داره از زبان قوم بیان میکنه، خود رو به من نشون بده. خطاب، اینو خوب دقت کنی، خطاب یا موسی لن ترانی، ای موسی مرا نمیبینی، لکن اونو دار الالجبل، اما به کوه نگاه کن، فان استقر مکانه، اگر کوه در جاش تونست دووم بیاره، فسوف ترانی، اگر او تونست تام میتونی، ها اون که نمیتونه پس تام نمیتونی. بعد به متن بعد نگاه کنید، فلما تجلا ربه للجبل، وقتی یه تجلی در کوه انجام شد، خر موسی صعقا، موسی افتاد و صعقا غش کردنه. اما در روایت داره که صعقا مات موسی مرد. اولا کلام تجلا ربه، بحث تجلی خداست، که دیشب از کم تجلی حلول نیست، عینیت هم نیست، چون تو آینه خدا نگاه میکنید، تو آینه عکس شما هست، اون غیر شما، شما غیر اونید، عینیت نیست، چون تو آینه حلول نکردی، او داره تصویر شما رو نشون میده. تجلی عینیت نیست، حلول هم نیست، یک افاضه خاصیه. یه دونه افاضه خاص به کوه شد، کوه مثل برف مقاله آب ذوب شد. ولی این صحنه را موسی دید، خر را موسی سر افتاد و موسی غش کرد. این صعقا یعنی موسی مرد. فلما افاقه، وقتی موسی به هوش آوردن، روایت داره روحی را که از کالبد موسی در آمد بهش دوباره برگردوندن، عمر بعدی به او دادن، موسای مرده را دوباره زندهش کردند. خب این موسا که مرد دوباره زنده شد، یک رفتی بین خدا و این موسا، یک افاضه خاصی بود که دوباره برش گردوندن، از اون حال صعقا افاقش دادن، بیدارش کردن. یه بار انسان در این مرحله صعق و فنا طوریه که دیگه بر نمیگرده، ظرفیت یه طوریه که قابل برگشت نیست، در همین حال میمونه، کار تمومه. این در همین تجلیات افعالیه مرحله چهار رو دیگه کارش تموم شد. اگر برای بعضی ها یک استعداد از این بالاتر باشه که حق تعالی با علم بی‌نهایت از ظرف وجودی افراد آگاهه، در او جهل راه نداره، در او نمیدانم راه نداره، خداوند قبل از خلقت ما از بند وجودمون الی الابد او مطلعه. اگر در علم خدا گذشته باشه که فلان کس استعداد ظرفش از این مرحله بالاتر هست، یک افاضه انسی بین خدا و او ایجاد میشه، از اون حال برش میگردونن. موسی را برگردوندن، موسی مردن دوباره زندهش کردن. وقتی انسان برگشت تو مرحله دوم میفته. مرحله دوم هم مرحله تجلیات اسمائیه یا صفاتیه است که از فعلیه بالاتره. خالقیت از صفت یا خالقه، خداوند از صفت یا خالق خالقیت رو ایجاد میکنه. پس در واقع خالقیت معلول یا خالقه. انسان یه پده میاد بالاتر، از خالقیت وارد تجلیات اسمائی و صفاتی میشه که در یا خالق حالا داخل میشه. همون چهار مرحله را که عرض کردم، مرحله علمی اول با باور علم اینو هضم میکنه، بعد مرحله ایمانی، بعد این باور علمی را به باور دل میرسونه، بعد این باور دل را به مرحله شهود میرسونه، بعد شهود را به مرحله فنا میرسونه. این چهار مرحله را که در افعالیه بود، در اسمائیه هم براش جلو میاد. این را فقط داریم میگیم، ولی اوضاع چیست؟ آدم باید این حرفا را ببینه، درک کنه، بچشه، تا از اوضاع باخبر بشه. ولی اون یه مثل من و امثال من که اصلا از وادی پرتیم، فقط این با الفاظ بازی میکنیم. امام امتی را که رحمت الله علیه این حرفا را کم و بیش چشیدند و این مسیح ها را در حد خودشون طی کردند، و دی ایشون بفرماد که این حرفا را ما چیزی نمیفهمیم، دیگه واقع حال ما دیه. اگر انسان رسید به اون مرحله فنا که مرحله چهارم در شقه دوم هست، ای به اونجا رسید، بعضی ها در این مرحله هم فانی میشن، به این مرحله دیگه در یک سعی قرار میگیرن، از این دیگه به هوش نمیان، به همین حال میمونن. در این مرحله دوم جذبه های این مرحله جان او را پر کرده و ظرف او را مستغرق کرده. اگر باز در علم الهی برای این انسان یک انسی بوده و خداوند عالم در او استعدادی از این مرحله بالاتر را یافته، باز از اون انس این انسان از اون حال سعق و فنا در میاد. وقتی در اومد به مرحله تجلیات ذاتیه میرسه که در اون مرحله ذاتی هم که دیگه انسان در ذات خدا در اون مرحله بعد سعی خود سیر میکنه. اول مرحله علمیه، بعد ایمانیه، بعد شهودیه، بعد فناییه. اگر رسید به اون مرحله دیگه یک انسان تام، یک انسان به تمام معنا کامله که به اندازه تمام سعی وجودی از برکات و افاضات الهیه بهره گرفته. این تعبیه من یخرج من بیتهی مهاجر الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فوقع اجره علی الله، و یه معنای ظاهر داره. انسان از خونش بیاد بیرون برای یه کار الهی، اگر در بین راه به هر علتی از دار دنیا رفت، اجر این انسان با خدای عالمه. از بیتش خارج شد
مهاجرن الی الله و رسول، برای خدا و رسول از خونه در اومد، برای یه کار خیلی، برای امر خدا واجب کرده یا خدا دوست داره اومد بیرون، و اما مقصد نرسید، مرگ او فرا رسید. اما یه عده هم این کلمه بیتو به جام تعبیر کردن. اگه انسانی از درون جانش سیر الی الله و رسول کنه، اگر در این را مرگی بر او واقع شد، اجر این انسان علی الله، اونقدر این مقام مقام بالاست که دیگه اجر او را جز خدا و رسول ائمه کسی اصلا تصور درک او را ندارد. بودن درک این اوضاع رو. حالا یک کار به اینجا رسید، این نکته خوب دقت کنید، این نکته را. خب اگر انسان به این مرحله برسه، جان او محض عبودیت میشه. وقتی جانش محض عبودیت شد، در درون از خود خالی محض میشه، دیگه از خود چیزی نداره، هرچی هست خداوند و عشق به الله و توجه به خدا، دیگه از خود چیزی نداره. وقتی از خود چیزی نداشت، کار بونجا میرسه که ما ینتقا عن الهوا این هوا الا وحیان یو، این داره صحبت میکنه، نای اوست، اما در نای او ندای ما بلنده. باید به این مثال دقت کنید، این نیلبک ها هستن که چوب نی رو میگیرن، این چوب نگاهی توش پره، وقتی پر ما چهچی فوت کنن در نمیاد، تو توش پره، مانع عبور صوت میشه، و این نیلبک ها توشون خالیه یا خالی میکنن. وقتی خالی کردن، اون دمنده از سر نی میدمه، از اون سوراخ ها صدای این دمنده در میاد، صوت او در میاد، او اون ور دمیده، این ور نی صوت او در میاد. وجود اطهر پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه، آنچنان این وجود اقدس، گل سرسبد عالم وجود، از خود و خودیت تهی شد و تمام جان اون را خدای عالم پر کرد، که وقتی داره ندا در میده، وحی الهی از این صدا داره بیرون میاد. پیغمبر دهن داره وان میکنه، اما داریم حرف میزنیم، او داره صحبت میکنه، صدا صدای اوست اما حرف ماست. ولذا یه بار عرض کرده بودم، اون دومی علیه ما علیه که میگه ان الرجل لیحجر، در پیغمبر داره هزیون داره میگه، نعوذ بالله، پیغمبر را تب شدید گرفته، حرفای عادی نیست، داره هزیون میگه، به صراحت آیه قرآن ما ینتقا عن الهوا ان هو اهل الا وحی یوحا، او پیغمبر رو انکار نکرده، او وحی رو انکار کرده، و انکار وحیم از کفر صدر میاره، هم رد پیغمبر کرده هم رد وحی کرده. اگر انسان به اونجا رسید که دیگه نای خلقه اما ندای خالقه، زبان زبان خلقه اما گفته خالقه، انسان به اونجا دست پیدا میکنه. خب ما تا اینجا این مراحل رو عرض کردیم، اما یک موضوع هم خیلی واضحه، اون که در مرحله تجلیات اسمایی هست، از ذاتیه خبر نداره اوضاع چیست، اون که در تجلیات افعالیه هست، از اسمایی خبر نداره اوضاع چیست، اون که در حضور قلب در عبادته، از حال و هوای حضور قلب در معبود خبر نداره، آنکه در عبادت هم در مرحله اجمال از تفصیل خبر نداره، و در مرحله اجمال هم نیست، از حال اجمال خبر نداره. مراتبی نیست، مراتب عجیب. اگر من و شما حتی در نماز حواسمون جمع نیست، حتی در حضور قلب در عبادت اجمالیش هم لنگی. الله اکبر، نماز بسته شد، ذهن رفت این بر اون بر حاله. و رضا این مدت اواخر بحث پارسال و کل بحث امسادی فرداشتن این سفره جمع میشه و در این مورد با شما ایجان صحبت کردیم که بابا باید حواس رو جمع کرد. به هر حال این راه باید طی بشه، این مراحل زوم مراتبه، مرحله مادون از حال هوای مرحله مافو خبر نداره. اقل ما بیاییم، اگر اهل این مراتب نیستیم در اینا را اولا انکار نکنیم. بابا یه حال هوا هست، تو لقد انکار نکن، امر حقی را منکر نشو. اگر انسان انکار کرد که تو میدو وارد نمیشه. اگر انسان انکار نکرد و نکاتی را حق دید، شاید یه روزی یه توجه بشه دنبال این حقی را که گم شده اوست و تا بود در فکرش نبود حال در فکر بیفته، شاید یک مراحل رو بیاد بالا. حالا بیاید و دقت کنید روایت چی میگه. لا اله الا الله. روایت داره از امام صادق سلام الله علیه. من فقط برات از متن میخونم، به متن دقت کنید. کان یتلو القرآن فی صلاته. حضرت در نماز قرآن تلاوت میکرد. حالا قرآن یا در حمد یا در سوره است، قرآن تلاوت میکرد. فغشی علیه، دقت کنید، در نماز بر رئیس مذهب حالت غشوه عارض شد، امام بیهوش شد. فلما افاق، وقتی امام به حال اومدن، سئل از آقا سوال، ما الذی اوجب ما انتهت حالک الی. آقا چی باعث که به این حال در اومدی؟ چی نماز میخوندی؟ بر تو چه امری واقع شد که در مورد غش کردی و افتادی؟ چی شد؟ همونی که علی ابن ابی طالب به کرات این حال براش بود، می افتاد و غش می کرد. آقا چی شد چه متونه نماز غش کردید؟ فقال، امام فرمودن آن چیه معنای کلام اینه، خوب دقت کنید، ما زلتو اکرر رو آیات القرآن علی دوام، آیات رو تکرار می کردم، به زبونم جاری می کردم، حتی بلخت و الهال، تا به حالی دست پیدا کردم که انی سمعتها مشافهتن من ما من من انزلها علی المکاشفت والعیان. اونقدر آیات به زبانم جاری شد که انگار داره خدا با من صحبت میکنه. میگم بسم الله الرحمن الرحیم، مثال میگم، الحمد لله رب العالمین، قرآن کلام خداست. اونقدر تکرار آیات کردم انگار خدا میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. حالا این آیات رو جبرائیل از قول خداوند آورده، ما داریم میگیم، میگه اونقدر آیات به زبانم جاری شد انگار خداوند عالم داره با من صحبت میکنه، او داره حمد میخونه، او داره سوره رو میخونه. فلم تقوم على قوت البشریه به مکاشفت جلالت الهیه. وقتی این حالت دست داد دیگه جان انسان طاقت این تجلی رو نداشت، افتاد و غش کرد. درست خیلی بدی، اما خدا ممنونتی برای نوکر این ائمه برانتی. اگرچه این حرف حالیمون نیست، اما نوکر یه خاندانی هستیم که اهل این حرف هست. اگر نعوذ بالله جای امام صادق دنبال ابو حنیفه می رفتیم، دنبال دیگران، چنین بدبختی و رسوی فردا بارمون می شد. جدا خدا را شاکریم که ولو هیچی حالیمون نیست، نوکر کسانی هستیم که اهل این حرف هستن. دیوانی ها خودشون مزه این حرف هستن. انسان به یه همچین مرحله عجیبی دست پیدا کنه. لا اله الا الله. روایت داره از وجود اثر پیغمبر اکرم گل سرسبد عالم وجود. به روایت دقت کنید، لی مع الله حال لا یسعه ملک مقرب ولا نبی مرسل. برای من پیغمبر اکرم با خدا یک حالاتی است که ملک مقرب از این بالاتر، نبی مرسل هم اون حال رو طاقت نداره. خب مسلم نبی مرسل از ملکه بالاتر، شک در این و دیگه مؤمن از ملک بالاتر باشه تا به پیغمبر برسه، اون پیغمبر مرسل که از پیغمبر بالاتره، چون نبی فوقش نبی مرسله، فوق نبی مرسلم نبی مرسل اولوالعزمه. لباید همه را شامل میشه. یک حالاتی من پیغمبر با خدای عالم دارم که حتی انبیای اولوالعزمم این حالات رو طاقت ندارد، نمیکشند. خب این چه حالاتیه؟ ما کچی حالیمون نیست، اما اقل کار اینه ما این حالات انکار نکنیم. این اقل مطلبه. شاید اگر به اون مراحل بالا دست پیدا نکنیم، شاید بقیه توزلی توجهی بشه و تو کوشش هم وارد بشیم. بعضی هر شن رو گشتن، بعضی از تو کوشش هم هنو وارد نشن، شاید ما تو کوشش وارد بشیم. شاید یه نکته بعدی خدمت رو عرض کنم که انشاءالله فردا شب با یه خورده سر بحث جمع کنم. اون نکته اینه، تا به حال حضور قلب رو در دو قسمت عرض کردم. اگر انسان بناس راه بیفته تو این کارها، گام اول اینه باید به این دل باور بده بابا نماز اهمیت داره، رکن دینته. تا انسان درک اهمیت نکنه خب بهتر دنبال نمیره. اگر شما امری را مهم برای خود حساب کردی، یه حساب محکم برای شما کردی، دنبالش میری. اگر حساب برای ما نکنه خب بهتر دنبالش هم نمیری. اون مثال چند شب قبل رفتم، اگر از جیب یه دهتمنی بیفته، هیچ وقت نمیای راه رفته را برگرده این دهی ما کجا افتاد. چرا؟ برای اهمیت قائل نیستی. اگر یه چکه تزمینی 500,000 تومان عجیبت بیفته، شد 500 بار بری بیایی که کجا افتاده این. چرا؟ چون به اهمیت قائلی. اگر انسان بنا در خود این تکان رو ایجاد کنه که در نماز حضور قلب برای جلو بیاد، باید گام اول اهمیت برای جا بیفته تا بخواد دنبالش بدوه. اگر اهمیت برای ما جا نیفته که ما دیگه دنبالش نمیریم ما. پس گام اول اینه. بیگ روایت دقت کنید، ان ابی جعفر و ابی عبدالله از هر دو امامه، انهما قالا، هر دو امام با هم فرمودن، انما لکه من صلاتکه ما اقبلت علیه منها، از نمازت آنچه را که اقبال و توجه دل داشتی همون برات هست، ما بعد هیچی میشه. فان اوهمها کلها، اگه همه نماز رو توجه داشتی، او غفل من آدابها، یا اینکه نه این نماز رو آداب مراعات نکردی، توجه به آداب نشدی، لفت فضربه به ها وش و صاحبا، اون نماز میره چند تو کله صاحبش میزنن. این نماز در اون مال خودی که به مال ما نشد، این نماز مال خودت، این نمازی که قبولیش موجب قبولی سایر اعماله، رد بودن این نماز رد سایر اعماله. اینا میپیچونن که کله آدم میزنن، بگه این نماز در بداغون پرتکی مال خودت. شما اگه با مثال فعل مثال دارم میگه، تقریب ذهنه. برای یک کسی مهمان شماست، میوه بردی، این میوه تمام پوسیده و گندی که در آمده، سه مامه از اون مهمان دست بی میزنه اصلا، یه نگاه میکنه یه دست درد نکنه، این برای مهمون میاره، این مال خود، ای خوب خود میکن. به ما نمیگه خب چه سیری تو آورده، همش کرم و زخمیه، خرابه، دست بزنن وان میره، این مال خوده، میخوره خود بخور. اگر نماز، این نمازی که انسان از اول تکبیرت الاحرام تا آخر سلام هوا تو آفاق عالم داره سیر میکنه، این چه نمازی؟ میخوام به خدا هدیه ببری. و انشالله فردی میخوره برتن بحث بازترش کنم به فضل الله. انشالله خدای ما که جهالیمون نیست، الا خودت به ما رحم کنی. علامت نامید نشیده روایت داره، انشالله فردی برتن میخونم، این نماز پرتکیمون رو اگر نوافل رو بخونیم، نافلی صبح دو رکعت، نافلی ظهر، نافلی عصر، نرم بشه، اگر نافل رو بخونیم خدا به برکت نوافل از ما همون نماز پرتکی رو کامل قبول می‌فرماید. بودم آقایی خداست، لطف خداست، کرم خداست، تا دنبال بهانه است که ما بدبختا دستگیری کنه. مگه نماز واجب اونه نافره؟ مگه بدتر نماز واجب منه؟ مگه تو اصلش حالم اینه، تو فرم حالم بدتره؟ حالا خدا میخواد تفضل کنه، دنبال بهانه میگرده. نافر را بخونید، چلا فرشت توضیح خواهم داده انشالله. شاید داره که نمون خدا به خاطر ائمه از ما بپذیره، انشاءالله همون را با ابراهیمت به خدا نشون بدیم. انشاءالله این سفره فعلی فرداشت مونده، حالا تا سال بعد کی زنده کی مرده نمیدونیم. خدایا اگر حیات بر ما خیره، به ما حیات عنایت بفرما، ما بر خدمت باقی بدار. اگر مرگ بر ما خیره و بیریم به نفع ماست، باشیم حرام بشیم، خدای به حق زهرا ما رو به رحمتت ما رو ببر. یه صلواتم بفرستید. امشب در خانه زینب کبرا سلام الله علیها، فردا شبم در خانه مادرش میریم شب آخر. وقتی کاروان حسین به مدینه رسید و ندا در دادن که یا اهل یثرب لا مقام لکم، در شهر نمونید، کاروان حسین رسید، عبدالله جعفر شوهر زینبه یه نگاه کرد به کاروان خواهرها، زینب رو پیدا نکرد، رفت خدمت امام صفی سلام الله علیه، آیا من رسول الله، تا اونجا که به ما اخبار رسید زنی از بنی هاشم در کربلا کشته نشد، من گشتم زینبم رو پیدا نکردم، هم بودم که زینب هست بگرد پیداش میکنم. دوباره آمد و گشت، باز پیدا نکرد، به یک زنی کمر حمیده وایساده، گفت مادر میبخشید، من عبدالله جعفر شوهر زینبم، اگه زینب دم دسته بگید شوهرش آمده کارش داره. این خانم برگشت و گفت عبدالله حق داری، زینب تو نشناسی. یه نگاه کرد زینب توی؟ گو آری منم عبدالله. گو زینب چرا کمرت خم شد؟ چرا اینقدر پیر شدی؟ چرا موهای سرت سفید شد؟ چرا این حال بهت دست داد؟ گو زینب، گفت فرمود که عبدالله از اینکه زینب زنده برگشت تعجب کن، عبدالله نبودی مقابل چشمان ما سر از بدن حسینم جدا کردن، مقابل چشمان ما اصغر را تیر زدن، معابر چشمان ما بدن اکبر را پاره پاره ما دیدیم. از اینکه کمرم خم شد تعجب میکنیم، از اینکه زینب زنده برگشت تعجب کن.
منم از زبان زینب باغ امیدم آتش گرفت و گلهای عشقم در خون تپید. یا رسول الله جسم حسینم در نینوا، اما سرش رو یه نیزه ها، با دست بست پشتم شکست، مظلوم حسینم، مظلوم حسین، مظلوم حسینم، مظلوم، مظلوم حسین. یا رسول الله روزی بدیدم داغ شما را، یا مصطفی ای تاج سرم، روز دیگر دیدم بین آتش افتاد پشت در مادرم. از همون کودکی مصیبت دیدم، یه روز دنبال جنازه جدم دویدم، یه روز شاهد بودم بین در و دیوار مادرم و بهلوش و شکستم. روزی بدیدم در تشت پرخون پاره جگر از برادرم، امرو عزادار کربلا و حسین و عباس و اکبرم، داد از اسیری و بی کسی ایام اسارت زینب، داد از اسیری یا بی کسی، از استراب و دلواپسی با دست بست پشتم شکست، مظلوم حسینم، مظلوم حسین، مظلوم حسینم. دیگه چی دیدی بیبی؟ من باغبان آشفت حالم، گلهای من آشفت آتش دیدم، آلاله و یاس و سوسنم در پیش من سر بریدم، با کعبه با لا اله الا الله، همه این چیزا رو زینب دید، با کعبه با تازیانه بمیرم برات، از شاخه ها کن چه چیدن، بر ناله هایم تنه زدن، بر گریه هایم خندیدن. یا رسول الله خودم شاهد بودم، بچه ها را تازیانه می زدن با کعبه و تازیانه، من زینبم آیین داره روی زهرا، من لاله ای هستم ولی با بوی زهرا، من زینبم پیغام قرآن را رساندم، من در کلاس عشق زهرا درس خوندم، من زینبم با قلب من محرم حسین است، یک عشق دارد این دلم، اون هم حسین است. چند جا زینب رو نشناختن، یه جا دم دروازه کوفه ام حبیبه زینب رو نشناخت، دم دروازه مدینه وقتی عبدالله جعفر چند بار نوشتن اومد از جلو محمل زینب رد شد، بیبی رو نشناخت، رفت خدمت زین العابدین، آقا جان مگه عمه جانتون و همراهتون نیست؟ چرا؟ عبدالله برو خوب نگاه کن تو همین محملا عمه ام زینب نشسته. میگن باز اومد از جلو محمل زینب رد شد، بیبی رو نشناخت، یه در خود بیبی صدا زد، عبدالله بیا من زینبم، زینب من که چنین پیر نبود، زینب من که زمین گیر نبود، عبدالله حق داری زینب و نشناسی، تو کی کربلا نبودی ببینی با گلان چی کردن، عبدالله جلو چشمانم حسینم و سر بریدن، عبدالله کربلا دو دست عباسم و از بدن جدا کردن، بدن علی اکبرم و اربن اربا کردن. میگن یه سوال کرد عبدالله، خانم شنیدم کربلا وقتی داغ دو تو بچه ها تو دیدی از خیمه بیرون نیومدی، اما وقتی داغ علی اکبر رو که دیدی از خیمه ها دویدی بیرون به طرف گودال قتلگاه، علتش چی بود؟ صدا زد عبدالله میدونی علتش چی بود؟ وقتی داغ دو تو بچه هامو دیدم گفتم شاید داداشم نگاش دو صورتم بیامده، حسینم خجالت بکشه، علتش این بود از خیمه بیرون نیومدم، اما وقتی داغ علی اکبر رو که دیدم ترسیدم برادرم کنار بدن جوونش جون بده، عبدالله حسین نام زینب زینت بخش مجلسمون بود، این دو جا بود که زینب رو نشناختم، این قافله الان در مسیر شامه، میگن یه جا دیگه زینب چی نشناخت.
هنده زن یزید وقتی شنید یه مش اسیر رو بردن تو شهر شام گوشه خرابه شام، اومد پیش یزید گفت به من اجازه میدی برم اسرا رو ببینم؟ میگن یه عده اسیر خارجی رو بردن، گفتن نه تو این تو
تو زن پادشاهی زمانی، به قول ما باید اونجا خودت تو اون مجلس نشان بدی. من دستور میدم خرابه رو زینت کنن. هندم قبول کرد، گفت شب فرا برسه. یه وقت بچه ها دیدن خرابه رو دارن زینت میکنن، تختی آوردن، چراغی آوردن، به همدیگه گفتن کی میخواد بیاد به دیدن ما؟ گفتن زن یزید هنده میخواد به دیدنتون بیاد. تا گفتن هنده بیبی میشناخت هنده رو. بعضی ها میگن دختر عبدالله ابن عامر بود، در یکی از جنگ ها به دست عبدالله جعفر به اسارت در اومد. وقتی بودنش مدینه تو خانه عبدالله جعفر بود. آوازه زیباییش وقتی به گوشه معاویه رسید، فرستاد برای یزید برای خواستگاریش بماند قضیهش. شب فرا رسید، هنده با یه مش از زنای رجال حرکت کردن. درد خرابه که رسیدن گفت اینجا شما بمونید، من با این اصلا امشب کار دارم. وارد خرابه شد، نشست رو تختش، بی ادبی نکرد، زخم زبان نزد، صدا زد بچه ها دنیا پستی و بلندی داره، قصه نخورید، انشالله یه روز به وطن برمیگردید، به خونه و زندگیاتون میرسید، به من بگید بزرگ شما کیه. زینب و معرفی کردن، بیبی رو نشنا. حرفاش زد، گفت خانم شما از کدام شهر و دیار هستید؟ صدا زد هند، ما از مدینه هستیم. عرب به هر شهری میگه مدینه. گفت اسم مدینه شما چیه؟ فرمود ما از مدینه رسول اللهی. تا اسم مدینه پیغمبر رو شنید، گفت خانم من اونجا دوست و آشنا زیاد دارم، آیا امیرالمؤمنین رو میشناسی؟ بله. هی سوال کرد تا رسید گفت خانمم زینب رو میشناسی؟ دیگه بیبی جواب نداد، سرش پایین انداخت. خانم سوال کردم آیا زینب رو میشناسی؟ شما مدینه بودی تو کوچه محله بنی هاشمی ها، من یه عمری اونجا بودم. گفت حق داری هند، زینب رو نشناسی، من زینب هستم. تا گفت من زینبم نوشتن از رو تختش بلند شد و خاکا نشست، خودش رو زد. خبر دادن به یزید هنده داره خودش رو میکشه. گفت هنده رو بیارید تو کاخ. قبول نکرد. یزید خاک بر سرت کنه، حسین زهرا رو کشتی، بچه هاشو به اسارت وردی، میگی خارجی ها. اینجا بود که یزید رسوا شد. میگن هنده وقتی اومد تو کاخ، این پرده های کاخ رو میگن، دستور داد بچه ها رو بیارید تو کاخ. اومدن پیش زین العابدین و زینب، بیبی قبول نکرد. فرمود هند اگه میخوای کاری برا ما کنی، به یزید بگو ما عزاداری برا حسینمون نکردیم، به ما اجازه بدید یه مجلس عزا بگیریم. کنار کاخ یزید زینب پرچم ابی عبدالله رو نصب کرد. قیامتی کرد زینب. بیبی فرمود هند به یزید بگو اینا چیزایی که از ما کربلا به غارت بردن به کار کسی نمیاد، به درد کسی نمیخوره، اینا رو به ما برگردونم. چیا بردن کربلا غارت؟ فرمود گهواره ی علی اصغر بوده، پرچمای شهدا بوده، مقنعه مادرم فاطمه بوده. بیبی روزه میخون، بچه ها گریه میکردن، روزه ای که زینب بخاند اون روزه است. خودم دیدم ز بالای بلندی که محبوب خدا را سر بریدم. عجب روزایی میخون زینب، آخ خودم دیدم گلوی اثرم را، خودم در بر کشیدم اکبرم را. یه رکس کینه صدا زد عمه، دارن گهواره ی علی رو میارن. حسین اینجا بود که یزید دستور داد اهل بیت و با احترام به مدینه برگردانند، ساربانشونم باید از شیعیان باشه. نومان ابن بشیر رو قرار داد، اما دم دروازه وقتی میخوان ودا کنن اهل شام همه اومدن. بیبی جان ما رو ببخشید، شما رو نشناختیم، اگه شما رو سنگ زدیم زخم زبانتون زدیم زدیم گوشه خرابه شام جاتون دادیم یه جمله بی بی فرمود هر کاری کردید با ما گذشت دیگه داریم ما از شهر شام میریم اما گوشه خرابه شام یه یادگار باقی گذاشتیم یه دختر 3 ساله بابا نداره غریبه تو این شهر گاهی برید کنار قبرش یه شم روشن کنید حسین شامیان خنده به زخم جگر ما نزنید ساز با ناله زریه زهرا نزنید علی و فاطمه در بین شما استادن پیش چشم علی و فاطمه ما را نزنید رب صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء اما یجیب ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء بزينب كبرى وبإمام زماننا يا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک الهی یا حمید و به حق محمد یا عالی و به حق علی یا فاطر و به حق فاطمه یا محسن و به حق الحسن یا قدیم الاحسان به حق الحسن به مقامشون ما را ببخش و بیامون عاقبتمون ختم به خیر بگردان مریضان اسلام منظورین عاجلن لباس و عافیت بپوشان شر دشمنان اسلام و قرآن به ویژه آمریکا، اسرائیل، انگلیس خدایا به خودشون برگردان مقام عظمای ولایت و رهبری یاری بگردان روح گذشتگان و اموات شهدا امام شهیدان طریق رحمت بگردان در فرج امام زمان تعجیل